أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبيه پنجم از تنبیهات مربوط به تعلیق در حقوق ایقاعات. بحث در بعضی از تطبیقات مستحدث انشای معلق، عقد معلق هست. یکی از مواردی که عنوان مصداق عقد معلق در ازمنه متأخر پیدا شده و رواج هم پیدا داده، اجاره به شرط تملیک هست. در موارد اجاره به شرط تملیک، خصوصیتش اینه که صاحب ملک مالی را که قابل استفاده هست، قابل استفاده از منفعت هست و شرایط اجاره دادن در او هم وجود داره، این را در اختیار شخص آخر قرار می دهد، ولی ابتداعاً به صورت اجاره، تملیک به او نمی کنه. اجاره عنوان اجاره در اختیار او قرار می دهد با اجرت معین ماهانه یا سالانه، ولی شرط می شود در این اجاره که پس از تمام شدن مدت اجاره این مال به ملک مستأجر در بیاید. خونه ای را مثلا خونه تهیه میکنه شخص مالک، ولی یک دفعه به او نمیفروشد با ثمن معین، بلکه اجاره میدهد به اشخاص، اجاره میدهد با اجرت معین ماهانه، و این ولی با این قید که در نهایت این خانه ملک مستأجر بشه. اگر اجرتش را ماهانه ادا کرد، تخلف نکرد، این را در نهایت بله این به ملک همون مستأجر در بیاید. خصوصیت اصلی عقد، یعنی این اجاره به شرط تملیک، جامعه بین صور مختلف اینه که اجاره مشتمل بر اجاره هست، اجرت ماهانه در مقابل انتفاع مستأجر از ملک اخذ می شود، ولی در نهایت هم مستأجر تملیک می کنه، تملک می کنه این مال را. این مال در نهایت ملک مستأجر در می آید. این عنوانش. این که از کجا، از چه زبانی پیدا شده اینها، گفته شده به این که مثلا در اولین بار در انگلستان این رویه اونجا مبدأش اونجا هست که از اونجا پیدا شده برای رسیدن به بعضی از اغراض این کار را کردن که هم مال اجاره داده بشه و هم بله و هم در نهایت مستأجر مالک بشود. حالا در قرن مثلا 19 میلادی یا بعد از اون گفتن در انگلستان این امر پیدا شده. حالا انگیزه و سبب این قرارداد، پیدا شدن این قرارداد چیه؟ با توجه به این که در این قرارداد در حقیقت در مقابل دو امری است که فی الجمله شباهت به این دارد، بعد از تبیین فرق بین این قرارداد و اون دو مماثل و دو مشابه، انگیزه برای پیدا شدن این معلوم میشه. چون این اجاره به شرط تملک در نهایت که هم اجرت هم ماهانه مستأجر چیزی میدهد، آخر هم مالک میشه. از یک نگاه این اجاره به شرط تملک شباهت دارد به بیع تقسیم، یعنی به فروش مال به دیگری، ولی با اقساط ماهانه. همین خانه را مثلا بفروشد مالک، به خانه ای که تهیه کرده بفروشد به شخص، به متقاضی، ولی ثمنش را ماهانه ازش بگیره در ظرف مثلا 100 ماه، در ظرف 200 ماه این ثمن را ماهانه ازش بگیره، مجموع را حساب بکنن که بله مجموع را حساب بکنن که مثلا 200 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد مجموع را حساب بکنن و تقسیط بکنن به اقساط به حسب به تعداد ماها این از شخص بگیر. این اگه این گونه عمل بکنن که از اول این ملک منتقل بشود به متقاضی در مقابل ثمن معینی که تقسط به حسب ماهای متعدد، زمانهای مختلف، به این میگن بیع تقسیط، در حقیقت بیع نسیه، منطقه که تقسیط بشه به ماهای متعدد. این یک امر، یک قرارداد که یک نحوه مشابهت با اجاره به شرط تملیک دارد، چون در اجاره به شرط تملیک هم ماهانه چیزی در ظرف مثلا 200 ماه اجرت میدهد، بعد از 200 ماه و در نهایت هم ملکیتی در کار هست. این در بیع تقسیط هم این 200 ماه مثلا ماهانه 1 میلیون چقدر میده، بعد در نهایت و مالک این هم میشه. این یک مشابه با قرارداد اجاره به شرط تملیک. چیز دیگر، قرارداد مشابه دیگر اینه که نه، خود اصلا این به صورت اجاره رسمی انجام بشه. مالک خانه ای را تهیه کرده، خودش استفاده نمی کنه، این را محل درآمد خودش قرار می دهد. بله، محل درآمد خودش قرار می دهد که ماهانه این رو به دیگری اجاره میده. منتها اجاره ممکنه بله در بعضی از موارد خیلی مدتش کم باشه، 6 ماه اجاره بده، 1 ساله اجاره بده، ممکنه مدتش طویله باشه، 10 ساله اجاره بده، 20 ساله اجاره بده به اجرت معین، بدون اینکه تملیک و تملکی در کار باشه. مستأجر 10 سالم 20 سالم در این خانه اجاره بدهد چیزی در نهایت برای او نمیمونه، همش رفته هوا دیگه، بالاخره تلف شده دیگه. این هم اجاره متعارف که ازش تعبیر میکنن به اجاره تشغیلیه یا همون اجاره عادیه. چطور شد که این قرارداد اجاره به شرط تملیک پیدا شده در مقابل اون دو عقد دیگر که بیع و تقسیط باشه و اجاره عادیه، اجاره تشغیلیه، چطور شد که این عقد اجاره به شرط تملیک محقق شده؟ خب در اینجا بله، اینکه بیع تقسیط رو مالک انجام نداده به خاطر اینکه در این موارد اگر بیع با ثمن تقسیط شده به مثلا 100 ماه 200 ماه انجام بشه، از همون اول اون متقاضی مالک میشه دیگه، از همون اول مالک میشه. وقت مالک شد ولو ثمن را در ادامه ثمن رو هم ندهد، ولی ندادن ثمن ضرری به تملک او نداره، از همون اول مالک میشه. چون از همون اول مالک میشه دیگه برای اون فروشنده اصلی کنه تضمینی نیست که این قسط های 200 گانه را مثلا ازش بگیره. بالاخره خونه را گرفته، مالک شده، اینها مثلش اونم بدهکار به او هست. بالاخره اگه حالا ان عذره یا ان غیر عذره مالش رو هم نداد، بالاخره به ملکیتش ضرری نمیکنه. خب اینجا خود اون مالکین دیدن که اگه به صورت بیع تقسیطی این خانه را بفروشن، دیگه در حقیقت دست اینا بسته است. ملک خانه از اینها گرفته شده، به دیگری منتقل شده، ولی به همه عوضش نرسیدن دیگه. خب برای اینکه بله این خونه را به دیگری منتقل بکنن و در این حال به اون غرضشون هم برسن، مصلحتشون اقتضا کرد که بیان اینجوری قرارداد ببندن، بگن که درسته این در ملک تو باشد، ولی این مقدار پول باید داده بشه، اینو به صورت اجاره، بله اجاره طولانی با تقسیط به حسب ماهای مختلف انجام بدن. به اون نتیجه میرسن دیگه که هم مال را به دیگری فروختن به ثمن دلخواه خودشون، و همین که در حقیقت مالشون از بین نرفت دیگه، در مقابل از دست دادن اون ملک اون عوضش را هم به نحو دلخواه میگیرن. این بله این که به یه تقسیط را انجام نمیدهن، بله به یه تقسیط را انجام نمیدهن، بلکه به اجاره به شرط تملیک رو آوردن، به خاطر اینکه در بیع تقسیط یک نقصی بود از جهت مالی، مصلحت برخلاف مصلحت مالک بود، برای تأمین اون مصلحت و رفع نقص اومدن از اجاره به شرط تملیک استفاده کردن. خب این وجه انتخاب اجاره به شرط تملیک در مقابل بیع تقسیط. خب از طرف این مشابهت داشت با اجاره عادیه طولانی که در ظرف مثلا 20 سال 10 سال این را مستأجر اجاره بکنه. بله وجه این که اجاره به شرط تملیک پیدا شده در مقابل اجاره متعارف که مثلا 20 ساله 10 ساله، وجهش هم معلومه، چون در اجاره عادی همونطور که گفته شد مستأجر ماهانه مبلغی رو برای انتفای از خانه میدهد به مالک، در آخرم چیزی دستش نمیمونه دیگه، همه اونی رو که گرفت اون ماهانه درآمدی که داشت تلف شده دیگه، چیزی نمیمونه. در قبال منفعتی بود که از این خانه استفاده میکرد، بعدش هم تلف شده. خب این بله افراد بله که روی مصالح اقتصادی حرکت میکنن و بله این انگیزه های اقتصادی را در نظر میگیرن، به سراغ کاری را انجام نمیدن که بله اموال اینها تلف بشه بدون اینکه چیزی برای اونها باقی بمونه. روی حساب این چیز بله این قضیه جمله معروفم در باب اجاره چیز دیگه متداول در عرصه است که میگن بله صاحبخانه خوب به بهتر اونی که مستأجر نسبت به مستأجر تضییق داشته باشه، چون اگه خیلی راحت بگیره به مستأجر، این هم جو عادت میکنه که در سالهای متعدد توی خونه بمونه و دیگه دنبال خریدن خانه و اینها نره. ولی اگر زیغ بگیره بر مستأجر اینها، این به هر حال برای فرار از این حالت بالاخره میره سراغ یه خانه ملکی که دیگه اسیر صاحبخانه نشه. صاحبخانه خوب اونی که مثلا خیلی با مستأجر راه نیاد. اینو به این جهت میگرد و این نشوندن، یعنی این مبین این جهت هست که در باب از نظر اقتصادی فکر اقتصادی افراد بله اختزا نمی کنه که ملک را به صورت اجاره، اجاره فقط از اونا استفاده بکنن، به خاطر اینکه در موارد اجاره در هر ماهی این اجرت را که مستاجر داده دیگه رفته، چیزی براش باقی نمونده. این باعث شده که به جای اینکه افراد به اجاره عادیه، اجاره متعارف، به سراغ اجاره متعارف برن، به جای این برن سراغ اجاره به شرط تملیک، چون در اجاره به شرط تملیک هم مثلا در ظرف 10 سال هم در ظرف 20 سال از این خونه اجاره، از اون خونه غیر، از ملک صاحب خونه استفاده شده، ماهانه اجرت هم دادن، ولی اینا تلف نشده، دود نشده، به هوا نرفته، بلکه در آخر چیزی به نام خود خونه به ملک اینها در اومده. این که به جای اجاره متعارف به جای بیع تقسیم سراغ اجاره به شرط تملیک رفتن، به خاطر اینکه در اجاره به شرط تملیک در حقیقت هم مصلحت اقتصادی مالک ملک تأمین میشه به مرتبه بالا و هم منفعت اقتصادی مستأجر تأمین میشه، چون این جامعه بین این دوتا، جامعه بین این تأمین این دو مصلحت هست، هم مصلحت مستأجر هم مصلحت مالک، رو حساب رفتن سراغ اجاره به شرط تملیک. بعد پیدا شدن اجاره به شرط تملیک اینه. خب این را بله با این توضیحی که داده شده، فرق بین اجاره به شرط تملیک با اجاره متعارف و بیع تقسیط معلوم شد. در بیع تقسیط یک معامله بیشتر نیست. مضمون سلام علیکم، اون چی که حاصل می شود بین طرفین یک معامله بیشتر نیست، اون این که بیع دیگه، مال را، زمین را یا خانه را فروخته است به دیگری با ثمن معینی که تخصیص شده به حسب سالهای متعدد. ولی در اجاره به شرط تملیک هم اجاره هست و غیر از این که اجاره هست، اون حال اون نتیجه بیع در که ملکیت برای طرف مقابل باشه، اون نتیجه رو هم داره. فرقش با اجاره عادی هم همینه. اجاره عادی محض اجاره هست، انتفاع تملیک منفعت در مقابل اجرت هست، بدون اینکه عین به ملک شخص مستأجر در بیاید. ولی در اجاره به شرط تملیک هم تملیک منفعت در ازای اجرت هست و هم تملیک و تملک رقبه اون رقبه و عین اون مال مورد استفاده. خب این بله توضیح راجع به انگیزه پیدا شدن اجاره به شرط تملیک در اصطلاح بازار اقتصادی بین اقوام و ملل که مبدأش هم از اولش از انگلستان اومده، بعدم بعد به تدریج در کشورهای عربی در بله به صورت تعارف پیدا کرده، در قوانین بعضی از اونها اومده، یا بعد بعضی ها حکم به من کرده اند، بعضی ها حکم به تجویز کرده اند، و این هم به عنوان یک عقد و قرارداد متعارف در ایران هم شده دیگه، که بعضی از موارد رو از راه اجاره به شرط تملیک حل می کنند و از این را به نتیجه می رسند. حالا این خصوصیت اجاره به شرط تملیک، اما ارتباط اجاره به شرط تملیک با محل بحث ما که شرطیت تمجید در مقابل تعلیق بوده، اینه که اجاره به شرط تملیک از مصادیق قرارداد معلق، مصادیق عقد معلق هست، به جهت اینکه در اجاره به شرط تملیک، در اجاره به شرط تملیک ولو اون حالت اولیش اجاره هست، تملیک منفعت در مقابل اجرت هست، ولی چون در نهایت تملیک العین رو هم مشتمل هست، این تملیک العین به نحو تعلیقی هست، به این معنا که در این اجاره شرط شده است که اگر مستأجر در ظرف این 100 ماه 200 ماه این اجرت را داد، در صورتی که تخلف نکرد اجرت داد، در این فرض این ملک در نهایت بعد از 200 ماه، بعد از 100 ماه به ملک مستأجر، به ملک مستأجر در بیاید. تملیک این خانه می شود به مستأجر معلقاً علی اداء این اقساط 200 ماه یا مثلا 100 ماه. خب این از مصادیق عقد معلق، قرارداد معلق، چون تملیک العین معلقاً علی معلقاً علی اداء این اقساط اتفاق میفته. خب اینجا اونی که معلق شده است تملیک و تملک هست، ولو این تملیک و تملک در قالب بی نباشد، یعنی نگه که این را در بعد از 200 ماه به تو میفروشم به ثمن معینی، نه، بگه مالک تملیک میکنم این را به تو، ولو در قالب بی نباشد، ولی انشاء هست دیگه، بالاخره این تملیک امری که احتیاج به انشاء داره، از راه شرط نتیجه این تملیک میخواهد اتفاق بیفته، ملکیت خانه برای مستأجر بعد از 200 ماه مشروطاً معلقاً بر ادای این اقساط میشه قرارداد تعلیقی، انشای تعلیقی، ولو در قالب بی هم نباشد، ولی در قالب ولی خود همین انشا که معلق باشه، همون مطالبی که هم گفته شده در مورد تعلیق در عقود در اینجا هم ثابت میشه. به نحو شرط نتیجه ملکیت مقید شده، ولی این خود اون همون، بله، خود اجاره، نه اجاره، نه اجاره نیست. اگر اونی رو که معلق هست، اگر بعد از 200 ماه به حسب قرارداد این باشه که مالک بگوید بله این به تو فروخته می شود، فروخته بشود، بله به تو می فروشم این را، مال به تو فروخته شود در ازای ثمن معین معلقاً بر ادای این اقساط، این میشه بیع معلق بر ادای اقساط. ولی اگر اونی را که شرط شده است تملک، به تعبیر اینا تملک تلقائی باشه، یعنی تملک خود به خودی بدون اینکه در مقابل او عوضی قرار داده بشه، بلا ثمنن باشه، این میشه تملیک. بالاخره اینجا این ملکیت مستأجر نسبت به اون خانه امر اعتباری است، از راه انشاء درست شده، منتها انشاش در قالب شرط و نتیجه بوده نه در قالب بی، ولی مشکل سر جاش باقیه دیگه. بالاخره این شرط و نتیجه، این تملیک به نحو شرط و نتیجه معلقاً بر، بله معلقاً بر ادای اقساط، بله معلقاً بر ادای اقساط اتفاق افتاد. و این محظور عقد معلق هم در اینجا وجود داره. این حالت که در عقد در اجاره به شرط تملیک کیفیت قرارداد را اینجور، حالت را کیفیت قرارداد با اون خصوصیت مندرجه در قرارداد به این نحو باشه، اینا گفتن که اون حالت اصلی اجاره به شرط تملیک اینه. ولی در یا به عبارت دیگر صورت اولی اجاره به شرط تملیک اینه، ولی در مقابل این کیفیت، این صورت، صورت‌های دیگه از اجاره به شرط تملیک هم مطرح شده، ارائه شده که به عنوان بدیل اون صورت اولی یا حالت تعدیل شده اون اجاره به شرط تملیک ارائه شده. حالا این رو صورش رو حساب میکنیم، مثلا یکی از انها و صور اجاره به شرط تملیک اینه که بگن که بله این در ظرف 200 ماه 100 ماه در اجاره مالک باشه، به شرط این که، ولی با این شرط که این را میفروشد به دیگری، بله این را بفروشد بعد از اون مدت فروخته بشود این ملک به این مستأجر، مالک اونی که مشروط هست به ادای اقساط بی او هست. بیش هم گفتن دو تا حالت داره، یا ثمن او ثمن حقیقی هست یا ثمن او ثمن رمزی هست. در حقیقت ثمن حقیقی در کار نیست، انشای بی به این نحوه که بگن که بعد از اون مدت این ملک تو باشد، ثمنش هم همون اقساطی است که دادی، در ظرف 200 ماه دادی، در ظرف 100 ماه دادی، این در حقیقت همونایی که دادی همونو به عنوان ثمن باشه. اگر این اقساط اتفاق افتاد، عدال اقساط اتفاق افتاد، این یه حالت که این یه صورت که صورت چیزه که مشروط هست، بله بی معلق هست بر ادای ثمن، ما هو شرط بیه، نه اینکه نفس و تملیک از باب شرط و نتیجه باشه، بلکه بیه، منتها بی با یکی از این دو فردی که یا ثمن حقیقی داره یا ثمن بله رمزی داره. حالت دیگر و صورت دیگه اینه که هبه معلق بر او بشه، یعنی بگن که بله اگر بله اگر این اقساط در ظرف 200 ماه داده شده، داده بدید شما مستأجر اقساط رو بدی، هبه میکنه به شما که تملیک مجانی هست، تملیک مجانی معلقا بر ادای این اقساط، اگه اینو معانه بدی این به تو هبه بشه به عنوان تملیک مجانی. این یک صورت دیگر. علاوه بر این دو صورت که مشروط به صورت قهری اتفاق میفته در این موارد، ما هو المشروع انشاء قرارداد هست یا انشاء ما هو المشروع مضمون انشائی هست یا تملیک محض، تملیک و تملک هست بدون اینکه در قالب بی و هبه در بیاد، یا تملیک و تملکی است که در قالب بی و هبه هست، اینا بعضی از صور هست. صور دیگه‌ای که به عنوان بدیل برای اجاره به شرط تملیک گفته شده اینه که در ضمن این اجاره وعده بدهد به بیع بعد از تمام شدن این اقساط، یا وعده به هبه بدهد، یعنی الان هبه انجام نمیشه معلقا بر ادای اقساط، ولی وعده میدهد، وعده به هبه داده میشه. اینم این صورتی که وعده به هبه داده بشود مشروطاً به ادای اقساط، اینا هم به عنوان بعضی از صور بدی و حالت تعدیل شده از اجاره به شرط تملیک مطرح شده، که این تنابردن به این بدائع یعنی بدیل‌های این اون صورت اولی به خاطر اون نقصی است که در اجاره به شرط تملیک به حسب صورت اول درش وجود داشت.
بله.
بیعه به نحوه شرط نتیجه دی. در اون اول که خود بی معلق بی از الان یعنی میفروشه معلقا بر ادای، هم اجاره هست هم بیعه، منطقه اجارهش الان فعلی هست، بیعش معلق بر او هست، این بر ادای افساد ما همین بله کردم. حالا این اینکه چطوره، این نقصی هست، اون نقص در چیه؟ فقط در تعلیق یا چیز دیگه اون رو نکردم. گفتن که این بدیل ها اون حالت اولی چون درش یک نقصی احساس می شد، برای رفع اون نقص رفتن سراغ سوال دیگر. این سوال دیگر خود اینها هم با هم دیگه فرق داره، منتها در بعضی از اینها، چون بعضی از اینها از باب تعلیق هست، ولی بعضی دیگه درش تعلیق در مضمون عقدی، مضمون ایقایی درش نیست، تعلیق در قرارداد درش وجود نداره. حالا این اینکه یعنی پیدا شدن اجاره به شرط تملیک اصلش در صورت اصلیش و همینطور صور دیگهی که به عنوان بدیل برای اجاره به شرط تملیک مطرح شده، ریشه پیدا شدنش برمیگرده به این مطالبی که گفته شده. حالا باید حساب بکنیم این بله آیا این صورت اصلی اجاره به شرط تملیک که همون به نحوه شرط نتیجه بود، حالا این اینا بعضی از سوالی است که در کلمات عامه مطرح شده، در کتب معاملات عامه مطرح شده و نسبت به بعضی از اینها در همون مجمع فقهی که وابسته به کنفرانس اسلامی هست، بعضی از این سوال را تجویز کردم و بعضی دیگر را حکم به من کردم، ولی غیر از اینها، غیر از این سوالی که در کلمات عامه مطرح شده، به حسب اون چی که در کلمات فقهای ما اومده و با مبانی فقه ما قابل تطبیق هستن، باز صوری وجود داره و اون مثل این که مثلا این در از این باب باشه که مثلا اجاره داده بشه ملک ماهانه به مبلغ معین 100 ماه 200 ماه، ولی در ضمن این اجاره شرط بکنن که بعد از تمام شدن اجاره این 10 سال 20 سال بعد از تمام شدن مالک این را بفروشد، یعنی شرط فعل بکنن، نه شرط نتیجه، شرط فعل بکنن یا شرط هبه بکنن، شرط فعل یا شرط هبه بکنن. اینم یک صورتی است که میشه اجاره به شرط تملیک را بر اساس او تخریج فقهی کرد. صورت دیگه اینه که در این موارد مالک که ماهانه از مستأجر اجاره میگیرد، مالک ماهانه از مستأجر اجاره میگیرد، این را در ضمن این اجاره وکالت بدهد به مستأجر که پس از تمام شدن مدت اجاره وکالت بدهد که پس از تمام شدن مدت اجاره مشروطاً به ادای تمام اجرت در ظرف 100 ماه 200 ماه بعد از او بتواند خونه را به خودش بفروشد، از طرف مالک به خودش بفروشد، که اگر وکالت اینجوری داشته باشه دیگه در اون وقت معین اگه مالک در اون زمان راضی هم نباشه، ولی این بر اساس وکالتی که از او داره میتواند خانه را به خودش بفروشه یا به خودش هبه بکنه، یا بفروشد یا هبه بکنه. بر اساس اون وکالت میتونه شبیه وکالت زن در طلاق که در عقد نکاح از شوهرش وکالت در طلاق میگیره، که به نحو مطلق یا عند تحقق اون بندهای خاص زن وکیل هست از طرف شوهر که خودش را طلاق بدهد. خب اونجا اگر اون بندها اتفاق افتاد ولو شوهر راضی به طلاقم نباشد، زن خودش را وکالتاً از طرف زوج طلاق میدهد. اینجا هم در اجاره به شرط تملیک هم مستأجر شرط میکنه در ضمن اجاره وکالت وکیل بودن به نحو کنم به نحو شرط و نتیجه. ملکیت به نحو شرط و نتیجه شرط نمیشه، وکالت به نحو شرط و نتیجه در ضمن اجاره آورده میشه که مستأجر وکیل هست، مأذون هست از طرف صاحب خانه که پس از این صد ماه 200 ماه بتواند این کار رو انجام. اینا صور مختلفی است که طبعا در میشه وکالت بلاعز دیگه، در ضمن عقد لازم وقتی که وکالت شرط بشه این دیگه وکالت قابل عزم نیست. بنابر البته رأی معروف و مشهور برخلاف رأی بعضی از وقها مثل مرحوم گلبرگانی که ایشون حتی در عقد در وکالتی که در ضمن عقد لازم هم شرط بشه به نحو شرط و نتیجه، اون وکالت را فرمودن قابل عزم. ولی معروف قول معروف بین فقهای ما اینه که وکالتی که به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد عقد شده این وکالت قابل عزم نیست. نه قابل عزم نیست دیگه، شرط و نتیجه دیگه المومنه میشود اینو میگه دیگه. نتیجه المومنه تطبیق المومن شروطیم فقط حکم تکلیفی ازش استفاده نمیشه. در مواردی که مشروط امر وضعی باشه همون امر وضعی ثابت میشود به واسطه دلیل المومن شروطیم که در ضمن که شرط در ضمن عقل قرار گرفته. وکیل بودن دیگه، وکیل بودن این مضمون دیگه، امر وضعی هست دیگه، وکیل بودن امر وضعی هست. این وکیل بودن در ضمن عقد نکاح که شرط بشه المومنین رشونه دلالت بر صحت این شرط میکنه. تا وقتی که اون عقد اول که عقد نکاح هست باقی باشه این شرط در ضمن او هم نافذ میشه. اون اول بین بره بعد این شرط. اینا صور مختلفی است که در اجاره به شرط تملیک اومده. اما اون حالا باید ببینیم که این صور مختلف از اون صورت اصلی و اون بدیلها صور بدیلهی که در کلمات نویسندگان عامه اومده یا صور اخیری که به حسب مبانی فقهی امامیه قابل تر هست، این در این صورتها آیا در این صور مختلف اجاره به شرط تملیک صحیح هست یا صحیح نیست؟ و اگر صحیح هست آیا اون غرض اقتصادی که قبلا توضیح داده شده که انگیزه رو آوردن به اجاره به شرط تملیک بود تمام اون غرض اقتصادی در اجاره به شرط تملیک را تأمین میکنه یا اینکه نه همه اون غرض را تأمین نمیکنه، فقط برای بعضی از افراد کافی هست؟ این یعنی اون حساب مورد بحث و موضوع بحث اینه. اما اون صورت اولی که اجاره به شرط همون صورت اصلی صیغه اصلی اجاره به شرط تملیک بود که اجاره اصل در قرارداد هست و ملکیت مستأجر خانه را بعد از تمام شدن به نحو معلق بر ادای اقساط به نحو شرط و نتیجه معلقاً علی ادای اقساط قرار داده بشه بله در عقد اجاره، آیا این صورت صحیح است یا صحیح نیست؟ خب در این قسمت به حسب مبانی فقه امامیه و مطالبی که در مباحثی که در فقه امامیه مطرح است این قسمت دو تا جهت اشکال درش وجود داره. یه جهت اشکال اینه که ملکیت برای پیدا شدن سبب خاص میخواد، اینطور نیست که به ای سبب یتحقق حتی از راه شرط. ملکیت یا در قالب بیگاهی باشه یا صلح و امثال اینها، اما شرط و نتیجه، شرط به شرط و نتیجه از اسباب حصول ملکیت میده. این یک جهت اشکال که خود این هم محل بحثه که آیا ملکیت یک سبب خاص داره یا سبب خاص نداره. جهت دیگر اشکال مشکل تعلیق هست، مشکل تعلیق به خاطر اینکه این بله تملیک خانه به مستأجر ولو به نحو شرط نتیجه هم بگیم حاصل میشه، ولی اینجا از موارد تعلیقه. این تعلیق جلوی صحت این اجاره به شرط تملیک رو میگیره. روی این حساب در این اجاره به شرط تملیک به نحو متعارف بعض الاعلام فتوا دادن به این که ولو این از راه شرط و نتیجه ما مشکلی نمیبینیم، چون شرط یعنی ملکیت را میگیم از راه شرط و نتیجه حاصل میشه، ولی تعلیق در حقوق و انشاءات را چون مبطل میدانیم، این اجاره به شرط تملیک به صیغه معروفش قابل التزام نیست، چون مشکله تعلیق را داره. این بله دو جهتی که در به عنوان جهات اشکال در صورت اول هست. غیر از این دو جهت، جهات دیگری هم در کلمات نویسندگان عامه به عنوان مشکل اصلی، مشکل در این صورت اصلی هم مطرح شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.